بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که دلیل اول بر جواز عدول از حج به حج اطلاقات وارده در ادله حجیت فتواست، اون اطلاقاتی که دلالت می کند بر حجیت فتوا، اون اطلاقات اقتضا می کند که بعد از آنی که مکلف به عهد المجتهدین مراجعه کرد، بعدن هم بتواند به مجتهد دیگر رجوع بکند و تحییر استمراری. عرض کردیم که در این اطلاقات اون اشکال مرحوم آلخویی ذکر شد و همون جوابی که دیروز و قبلن هم مکرر عرض کردیم اون جواب مطرحه. فقط نسبت به این اطلاقات ممکن است یک اشکال در اینجا باقی بمانه و اون این است که این ادله حجیت فتوا ما اون مقداری که از او استفاده می کنیم اصل تخییر بین المتساویینه. ما قبلا وقتی این بحث رو مطرح کردیم که اگر یک کسی بخواد دو تا مجتهد مساوی وجود داره، گفتیم اطلاقات میگوید چنین شخصی مخیره و هر کدامی که از اینها بخواد رجوع بکنه. اما لقائل انجبور که این اطلاقات فقط دلالت بر اصل تخییر داره، یعنی اصل این که مکلف فی بدل الامر مخیر است در رجوع به هر کدامی که از این دوتا. اما دیگه از این نظر که آیا این تخییر بدلیه یا این تخییر استمراری، اطلاقات ادله حجیت فتوا از این نظر در مقام بیان نیست. و ما یکی از شرایطی که برای اطلاق داریم اصلا این اطلاق نیاز به مقدمات حکمت داره. یکی از مقدمات حکمت این است که مولا در مقام بیان باشه و از این نظر ما میتونیم بگیم این مولا فقط در مقام اصل جواز تقلید، اصل این که خب حالا اگر دو تا مجتهد مساوی شدن میشه رجوع به هر کدامی که از این دو تا بشه، از این نظر مانعی نداره. اما این که ما از این اطلاق ادله حجیت بخواهیم استفاده کنیم که این تخییر هم تخییر استمراریه، ظاهرا چنین چیزی رو ما نمیتونیم داشته باشیم. البته این رو در اصول ملاحظه فرمودید که اگر مولا و متکلم یک کلامی رو گفت، ما از هر جهتی که شک بکنیم میریم و اصالت الاطلاق تمسک میکنیم و اگر شک بکنیم که مولا در مقام بیان از اون جهنم هست، باز در اینجا یک اصلی دارن اصالت و کونگی فی مقام بیان. شما ببینید وقتی داریم اهل الله البیت بگیم، نمیدونیم عربی معتبره یا نه، اصالت الاطلاق رو جاری میکنه. نمیدونیم بلوغ معتبره یا نه، اصالت الاطلاق رو جاری میکنیم. نمیدونیم، عرض میشود که موالات معتبره بین بایع و مشتری، بیع و اشتری، رو باز اصالت الاطلاق رو جاری میکنیم. در هر جهت اصالت الاطلاق رو جاری میکنیم و اگر در یک جهت شک کنیم مولا از این نظر هم توجه داشته یا نه و در مقام بیان بوده یا نه، باز یک اصلی رو جاری میکنیم، اصالت و کونهی فی مقام بیان. خب اینجا همین حرف رو بزنیم، چه ایبی داره؟ بگیم یک ادله‌ای داریم دلالت بر حجیت فتوا داره، ما از اطلاق این ادله استفاده کردیم اصل تحییر را، که اگر دو تا مجتهد مساوی بودن و بینشون هم اختلاف در فتوا بود، اطلاق ادله حجیت دیگه مکلف مخیر است به هر کدام رجوع بکنیم. اما از این جهت که حالا آیا تخییر استمراریه یا نه، بیاییم بگیم از این جهت هم مولا در مقام بیان بوده و این اطلاق نسبت به این هم هست، بگیم حالا مخیره، بعدم مخیره، تخییر بشه و تخییر استمراری. اینجا در جواب این مطلب میخواییم بگیم دیگه برای ما روشنه که مولا در ادله حجیت فتوا قطعاً به این جهت توجهی نداشته. اگر کسی در اینجا گفت نه ما این قطع رو نداریم، احتمال میدیم از این جهت هم در مقام بیان باشه، نسبت به این هم اطلاق جاری. پس تا اینجا ما دلیل اول رو بررسی کردیم، اون چه که به نظر رسید این است که ما از اطلاق ادله حجیت فتوا تخییر استمراری را نمیتونیم استفاده بکنیم. اصل این که مطلق مخیره میتونیم استفاده کنیم، اما تخییر استمراری را ما نمیتونیم استفاده کنیم. دلیل دوم، که این دلیل دوم کمتر در کلمات مطرح شده، در کلام مرحوم آلخوی و اینها هم ذکر نشده اصلا، ما بیاییم برای تخییر استمراری به اون ملاکی که در باب تخییر بین الخبرین در باب تخییر بین الخبرین تو روایات آمده از امام علیه السلام سؤال می کنند که از جانب شما دو تا حدیث مختلف به ما می رسه، چه کنیم؟ ما حضرت فرمودن موثقون علیه به ایه ما اشده من باب تسلیم کان ثوابا. در این روایات ما تخییر رو استفاده می کنیم، امام فرموده هر کدوم از کدید منباب تسلیم. منباب تسلیم یعنی شارع و ائمه علیهم السلام اینجا ملاک و مصلحتی رو در نظر گرفتن به نام مصلحت و تسلیم، شبیه اون که خود مرحوم شیخ انصاری در باب حجیت امارات، شیخ اگر یادتون باشه قائل به مصلحت چی بود؟ سلوکیه. اینجا میگیم آقا تخییر چه ملاکی داره؟ این باب تسلیمه، تسلیم به این که این قول یا این قول قول شارع و قول امام علیه السلامه. بگیم همین ملاک در بعد از عمل هم وجود داره، یعنی مکلف الان آمده به قول عهد مجتهدین عمل کرده، حالا در ادامه
میخوایم ببینیم که آیا میتونه رجوع بکنن به حی مساوی دیگر یا نه. بگیم اگر منا که تخییر نهت تسلیمه، این موقع ما تسلیم حجت الهی هستیم. هم این قول مرشد حجیت داره، اونم مساوی با این حجیت داره. هم ملاک در اینجا وجود داره، و اگر ملاک وجود داشت نتیجه میگیره تغییر استقراری را داره؟ نه، به اگه ما در خبرین متعارضین به اگه ما اخستن باب تسلیم، هر کدام از باب تسلیمه. یعنی هم میتونی این رو اخست بکنیم من باب تسلیم. تسلیم یعنی چی؟ یعنی بگم آقا به این عنوان که این رو شاره بر من فرموده، به دیگری هم به همین عنوان میتونی تسلیمن عمل کنی. نه، تسلیم معنیش تسلیم نیست بگیم حتما واقعا همینه، مثل شبیه اون چی که در باب اخبار منزله آمده. در باب اخبار منزله تسامح در ادله سنن به شما ثواب میدن. به چه عنوان؟ به شما ثواب میدن به این عنوان که بگیم آقا لعله که امام یا پیامبری رو فرموده، نه تسلیم درش، ولو که در واقع هم چنین روایتی نباشه، چنین مطلبی رو نفرموده باشه، اما اونجا مسئله ملاک تسلیم وجود داره. نمیگیم واقعا همینطوره، میگیم از باب ملاک تسلیم. بله؟ خیلی خوب، بله، این در میگرده اون بحث مفصلی که ما داشتیم. ما قبلا آمدیم در مسئله تغییر، یکی از ادله‌ای که برای تغییر بین المجتهدین مخیره استفاده شد عمل به عموم اخبار الهیه بود. کسانی که اون دلیل رو در اونجا تام بدونن و بگن نه بین فتوا و خبر فرقی نیست، البته ما داریم مراقبه کردیم، کسانی که اونجا عمل می کنن به امور عموم اخبار الهیه اونا این حرف رو می زنن. یعنی اگر کسی آمد که بین باب فتوا و خبر فرقه این الغار خصوصیت نمیتونیم بکنیم، اینجا اون وقتی این دلیل دلیل دیگر ندارم. این بحثش مفصل بودش. حالا دلیل دوم تمام، عمده این دلیل سومه که میخوایم شروع بکنیم. دلیل سوم بر تغییر استمراری استصحاب. استصحاب به این بیانه، بگیم این مکلف قبل از آنی که رجوع بکند به قول یکی از این دوتا مجتهد مخیر بینهما، این مکلف کان مخیرن بینهما. حالا بعد از اینکه رجوع به عهده ما کرد، ما شک میکنیم تخییر باقیه یا باقی نیست، اینجا میایم استصحاب میکنیم تخییر را. پس حالت سابقه، یقین سابق این است که کان المکلف سابقا یقینا مخیرا بینهما. الان که آمده رجوع کرده به یکی از این دوتا، بعد از رجوع شک میکنید خب حالا باز مخیره؟ اگه مخیره میتونه به دیگری هم رجوع کنه، یا حالا دیگه مخیر نیست و فقط باید به قول همون شخص عمل بکنه که میشه تغییر بدلی؟ استصحاب میکنید دقای تغییر را، و با این استصحاب ما تغییر استمراری را اثبات کنیم. این شاید مهمترین دلیل کسانی است که عدول از حی به حی را جایز میدونن. همیشه در مباحث فقهی خب
هر فرعی ادله ای داره، ولی سعی کنید اون مهمترین دلیل رو هم بیشتر روش فکر کنید، هم در ذهن خودتون ذکر کنید. یه وقتی یه از شما پرسیدن آقا چرا حدود از حی به حی جایزه؟ اتفاق مهمترین دلیل قائلین به جواز عدول استثابه. حالا گر این استثاب مرحوم آقای قولی قدس رو در کتاب تنقید در جلد اول در صفحه 94 ایشون در این استثاب 4 اشکال کردن. خب دیگه میدونید ایشون از کسانی که حدود از حیض حی رو جایز نمیدونن، که این استثاب 4 اشکال کردن که ما باید این 4 اشکال رو بحث کنیم، بررسی کنیم، ببینیم آیا این اشکالات وارده یا وارده. اولین اشکال گفتن که فرمودن که در استثاب ما نیاز داریم به وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، باید اتحاد بین القضیتین باشه و در ما نحنفی ما وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه نداریم. فرمودن که ما در اینجا میایم از شما سوال میکنیم، میگیم این موضوع تغییر در اول چی بوده؟ اینی که اول مکلف مخیر بود در رجوع به هر کدامی که از این دوتا، موضوعش چی بود؟ یا باید بگیم موضوعش مکلفی بوده که لم یقم عنده حجت فعلیه، موضوع مکلفی که در نزد او حجت فعلی قائم نشده باشه، یا باید بگید موضوع من کان عنده دو تا قهوای متعارف، موضوع تغییر از این دو حال خارج نیست. این که میگید مطلب اول مخیر بوده، آیا موضوع کدوم یکی از این دو تا؟ مطلبی که لم یقم عنده حجت فعلیه، اگه این باشه خب بعد از این که آمن رجوع به یکی از این دو تا مجتهد شد، قام عنده حجت فعلیه، از الانی که مکلف به قول یکی از این دوتا عمل کرده و قام عنده حجت فعلیه، الان دیگه موضوع باقی نیست. به عبارت اخرى در استصحاب میگن قضیه متیقنه و مشکوکه باید یکی باشه، اینو برای چی میگن؟ برای اینکه بگن موضوع باید موضوع واحدی باشه. و به عبارت ساده تر در استثناء و بقاء الموضوع میخواییم، اینجا بقاء الموضوع نشده. شما وقتی میگید آقا اون کسی مخیر بوده که لم یقم عنده حجت فعلیه، خب الان با رجوع به یکی از دو تا مشتهد قام عنده حجت فعلیه، پس موضوع عوض شد، پس موضوع باقی نیست. با باید استثاب بکنیم اینجا قضیه متیقنه ما مکلفی که لم یقم عنده حجت فعلیه مخیرون، این قضیه متیقنه. قضیه مشکوکه مکلفی که قام عنده حجت فعلیه، از موضوع واحد نیست، دو تا قضیه ها اتحاد نداره. و اگر بفرمایید که نه موضوع در تخییر مکلفی است که در برابر دو تا فتوای متعارض قام عنده حجه و لم یقم عنده حجه رو نمیگیم. بگیم آقا مکلف مخیر کدوم مکلف؟ مکلفی که در برابر او دو تا حجت متعارض وجود داره، دو تا فتوای متعارض وجود داره. حالا اگر رجوع کرد به یکی از این دو تا فتوا، حالا موضوع مرتفع شده؟ یقینا مرتفع نشده. الان هم یقین داریم موضوع باقیه. الان هم این مکلف در برابر او دو تا فتوای متعارض وجود داره. این استثناء خلاصه اشکال اینه، این استثناء موضوعش رو اگر احتمال اول بگیریم، یعنی مکلفی که لم یقم عنده حجت فعلیه، این مرتفع البقاء یقین داریم به این که الان که عمل کرد به یکی از این دو تا فتوا موضوع چی شد؟ مرتفع شد. اگر موضوع را مکلفی که در مقابل اون دو تا فتوای متعارضه قرار بدیم، موضوع یقینی گلبقاره، ما شک نداریم که بخواییم استثاب بکنیم. در یک فرد موضوع یقینی گلارتفاعه، در یک فرد موضوع یقینی گلبقاره. حالا که موضوع یقینی گلبقاره اینجا میشه استثاب کرد، اما خوب باید دقت کنید، اما بالاخره ما الان نمیدونیم در این تغییر موضوع عنوان اول رو داره یا عنوان دوم. وقتی شک داریم که از کدام یکی از این دو قسمه، نتیجهش این است که ما شک داریم آیا موضوع واقعی یا واقعی نیست. حالا که شک داریم موضوع واقعی یا واقعی نیست، احراز الموضوع برای ما نشده و ما نمی توانیم در اینجا استثاب بکنیم. این اشکال اول ایشونه و مهمترین اشکالی که در میان این اشکالات هر به ایشون در اینجا مطرحه. یا موضوع نمیدونیم آیا من لم یقم عنده حجه فعلیه، یا موضوع کسی که در مقابل اون دو تا فتوا. اگر موضوع من لم یقم عنده حجه فعلیه، یقین به ارتفاعش داریم، جای استثاب. اگر عنده یعنی در نزد او دو تا فتوای متعارضه، موضوع باقیه، شک میکنید استثاب میشه کرد. اما الان در این مجموع از ما بودن آقا موضوع چی ما نمیدونیم. برای ما موضوعشون مشخص نیست کدامی که از این دو تا، اینجا یقین به بقای موضوع نداریم، در استثاب بقای موضوع لازم داریم، نمیتونیم استثاب بکنیم. بالاخره تغییر را از این راهشون استثاب تغییر و جلوش رو میبنیم. بله؟ چرا در استثاب باید موضوع باقی باشه؟ که این آقا این زید عادل بوده، هر آن شما موقع استثاب عدالتش رو بکنید باید یقین داشته باشید که زید موجوده. اول از شرایط و ارکان مهم استثاب بقای موضوع مطابق میگن بقای عقلیش لازم نیست، همین بقای عرفی کافیه. خب البته اینجا عبارات ایشون رو که شما ببینید، میان یه تشکیل میکنن در مسئله موضوع، میفرمایند که ما یا موضوع رو به وصف الموضوعیه در اینجا مستطر قرار میدیم، یا ذات الموضوع بدون وصف موضوعیه قرار میدیم. این تشکیل ها دیگه در اصل اشکال ایشون خیلی نقشی نداره. اصل اشکال ایشون این است که ما الان نمیدونیم موضوع تغییر من لم یقم عنده حجه فعلیه، یا موضوعش کسی که در نزد او دو تا فتوای متعارضه. حالا که هیچ کو اقرار نکردیم کدوم یکی از این هاست، الان نمیتونیم بگیم موضوع در اینجا باقیه. و اگر موضوع باقی نبود، جایی و مجالی برای استثناء در اینجا
عرض می کنم که ما قبل از این که اشکالات این درا بگندیم موضوع تحقیر چیه؟ مطلق مکلف مخیره؟ حالا یکی از جواب ها همینه که ما اگر مستقر رو خود شخص مکلف قرار دادیم این حرفا دیگه پیش نمیاد. بله حالا بالاخره ما مهم بحث ها تمام جوانب علمی بحث کاملا روشن بشه. اشکال ایشون رو باید بگیم یکی از جوابهای اشکال هست که ما به این مستحب رو خود مکلف قرار بدیم دارو توضیح داره این هم داریم. اینجا از فرمایش مرحوم آقای خویی دو جواب ما میتونیم مطرح بکنیم. جواب اول این است که این عناوین یعنی چی؟ یعنی من لم یقم عنده من کان عنده مثلا دو تا فتوای متعارض یا مثلا فرض کنیم بگیم آقا این مکلف به عنوانی که متحیره مخیره الان هم تحیر براش مثلا باقیه یا بگیم من لم یأخذ به شیء منهما این ها یک عناوینه انتظاریه اجتهادیه یعنی ما در هیچ دلیل روشنی نیامدیم بگیم آقا دلیل میگه المکلف الذی لم یأخذ به احدهما این مثلا مخیرون این لم یقم عنده حجه یا عنده دو تا فتوای متعارض یا مثلا عناوین دیگه شبیه اینا عنوان متحیر من لیس له طریق اینا یک عناوین انتظاریه اجتهادی جمع و در موضوع دلیل تحقیر اینها نقشی نداره. یعنی ما الان تو بحث اجتهادی فقها بزرگان در بحث اجتهادی شد بیا آقا کدوم مکلف مخیره یا خب مکلفی که لم یأخذ به شیء منهما مکلفی که متحیره مکلفی که لیس له طریق و این عناوین رو باید بذاریم کنار. باید چیکار کرد؟ باید بریم سراغ اصل ادله تقلید. ادله تقلید رو بررسی کنیم ببینیم موضوع در ادله تقلید چیه. یک اشاره اجمالی میکنیم به اون ادله تقلید. مثلا ببینید ما آمدیم گفتیم بعضی از دلایل وجوب تقلید رو فطرت قرار دادن، دلیل وجوب تقلید رو عقل قرار دادن، دلیل وجوب تقلید را عقلا قرار دادن. حالا اگر یادتون باشه برای عقل هم آمدیم سه تا ملاک ذکر کردیم. ما باید بریم ببینیم هر کدام یک از این ادله تقلید اینا چه اقتضایی داره، موضوع داره چیه. دنای عقلا موضوعش رجوع الظاهره العالم. خب حالا میگیم آیا این مقلدی که الان آمد به مجتهد اول رجوع کرد با رجوع کردن این جاهل به این عالم آیا موضوع در اینجا برطرف میشه؟ موضوع در اینجا یعنی جهل مکلف از بین میره میدونه؟ شما ببینید مکلف وقتی رجوع به مجتهد کرد این رجوع الظاهر الی العالم هست،
اما بعد از رجوع جهلش از بین نمیره. مکلف نمیتونه بگیم عالم شد به حکم مسئله. مکلف منقاد برای مجتهده، قول مجتهد برای او تحقیل حجیت داره، عمل میکنه به قول او. و اگه در ذهن شریفتون باشه این نکته رو باز اضافه کنید به اون مطالب سال گذشته ما، ما یه مقداری اصلا این که مسئله تقلید این رو بیاریم با مسئله رجوع الجاهل الى العالم تشبیه کنیم، با این مخالفت کرد. همان که مشهور در السنه بزرگان و فقها همینه، یعنی تقلید از باب رجوع الجاهل الى العالم. در رجوع الجاهل الى العالم اونجا برای جاهل بعد از رجوع علم حاصل میشه. و اونجا میگفتیم که عقلا به شرط اطمینان که یک رجوع بکنه به عالم. اما این حرفا در باب تقلید نیست. در باب تقلید بعد از اینکه مکلف رجوع مجتهد کرد، جهل واقعی شرطه نمیره. مکلف اصلا نمیدونه خدا واقعا نماز جمعه رو واجب کرده یا نه. اصلا برادر عرض بکنم خدمت شما، خود مجتهد هم علم که نداره. غالبا نسبت به احکام واقعی ظن و گمان داره. نمیتونید بگیم از باب رجوع الجاهل الى العالم. حالا اگر کسی این دلیل رو تام دانست در باب تقلید و گفت این از باب رجوع الجاهل الى العالم، سوالی که از شما داریم این است که مقلده بعد از رجوع به مجتهد جهلش از بین میره؟ بله؟ جهل از بین نمیره، هنوز هم جاهله. پس حالا اگر رجوع به مجتهد اول کرد، باز ملاک جواز تقلید از مجتهد دوم چه مسئله رجوع الجاهل الى العالم، این ملاک وجود داره. با این ملاک ما میتونیم بگیم در اینجا میتواند رجوع بکنیم. و ادله لفظیه، مثلا آیه سؤال، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، خب یکی از ادله تقلید همین مسئله آیه شریفه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمونه. اینجا موضوعش رو بررسی کنیم. موضوعش سؤال از اهل ذکر و اهل علم. خب الان اگر کسی اومد از مجتهد اول سوال کرد، اون آقا رأی تو در این مسئله چیه؟ سوال محقق شده. ولو اینکه این باز اینم عالم نمیشه، اما سوال محقق شده. اگر سوال محقق شد، نتیجه این است که دیگه از این مجتهد به دیگری حق رجوع نداره. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ما باشیم و این دلیل که دلالت بر تقلید داره، بر جواز تقلید داره، این دلیل میگه که نه، شما از حی به حی نمیتونید که رجوع کنید. تو سؤالت کردی، سؤال محقق شده، از حی به حی نمیتوانی رجوع بکنید. و همچنین ادله لفظیه این بیانی رو که عرض کردید به عنوان جواب، دیانی که مرحوم محقق اصفهانی در رساله اجتهاد و تقریر ایشون ذکر کرده. آیا این جواب، ما این بیان رو میتونیم جواب از مرحوم آقای خویی در این استثناء قرار بدیم؟ بگیم شما مرحوم آقای خویی فرمودید موضوع یا مکلفی که لم یقم عنده حجه، یا مکلفی که در جلوی او دو تا فتوای متعارض باشه. اینا موضوعات انتزاعی اجتهادیه، ما حق نداریم اینا رو به عنوان موضوع قرار بدیم. باید بریم موضوع رو متمرکز کنیم، ببینیم از ادله تقلید چی استفاده میکنیم. ادله عقلیه اون استفاده شد، ادله لفظیه این استفاده شد، همینا رو ما بیاییم موضوع قرار بدیم. چی برمونیم؟ در فصل الوجوب وجود سوال میگه شما وقتی سوال کردید دیگه وجودش از این میره دیگه؟ نه، اونجا از باب رجوع جاهل به عالمه. خب، ولی جهل از این نمیره، یه راستش نه رجوعه. ببینید در باب، ببینید فقلا میگن که شما در مسئله که نمیدونید به اهل خوب رو مراجعه کنید، بگیم که آقا جاهل رجع الى العالم، رجوع موضوعیت نداره. تبدیل جهل به علم اونجا موضوعیت داره. میگه آقا با رجوع به فتوای مجتهد اول جهل به علم تبدیل نشه، اما در فتوای و اهل الجهل اونی که موضوعیت داره وجوب سؤاله. وجوب سؤال محقق شد، خب دیگه نداری برای سؤال نشه. ببینید در ملاک فرق داره، در بنای عقلا که میگیم باید به اهل خبره رجوع شود، نه اصول علمه. آیه شریفه فسأل و اهل ذکر که برای تمریضش استدلال میکنن، نه برای اصول علمه. آیه میگه آقا چیزی که نمیدونی درست نمیدونی، فسأل و اهل ذکر. حالا میخواد علم پیدا کنید، میخواد پیدا نکنید، میدونم این کنتم لا تعلمون، این کنتم لا تعلمون، با این که بگیم فسألو حتی تعلمو فرم داره. آیه نفرموده واجب سوال کنید تا علم حاصل کنید، چه اگه علم حاصل نشد بگیم آقا این سوال ما دیگه به درد نمیخوره. آیه نیگه حالا نمیدونید سوال کنید، سوال کنید میخواد علم براتون حاصل بشه، میخواد علم حاصل نشه. چرا؟ چرا الان مطلقه برم من سوال میکنم از اهل ذکر، قول اهل ذکر رو عمل میکنم، میخواد علم من حاصل بشه، میخواد حاصل نشه، ولی سوال من محقق شد. آیه اون مقداری که ما رو مکلف میکنه اصل لزوم سواله. البته ما بحث مفصلی راجع به این آیه کردیم، ما راجع به آیه پس اصلا راجع به این ادله لفظیه تمیز، حالا اینجا دیگه علل مبنا داریم حرف میزنیم در جلالت بعضی از اینا. بر اصلا آیه نفر رو نپذیرفتیم، اصلا آیه نفر رو نپذیرفتیم، در جلالتش بحث زیاد داره. حالا علل مبنا یعنی کسانی که میگن فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون میتونه دلیل برای تقلید باشه. میگیم خب آقا اگر کسی رفت سوال کرد موضوع این آیه محقق شد یا نه؟ بله دیگه، از برای شد دوباره سوال کنه. اما در رجوع جاهل به عالم اونجا نلاک این است که اغلا میگن جاهل یرجو الال عالم تا اینکه دل پیدا کنه، اما در اینجا مقلد که به مشتهد اول رجوع کرده این برای حاصل نمیشه. حالا که نشده بقیه جاهلا، حالا که جاهل باز جاهل به عالم رجوع بکنه. حالا اجازه بفرمایید این بیانی که عرض کردیم با این دقت که گفتیم این عناوین انتزاعیه اجتهادیه و اینا در ادله که حق نشده که ما بیاییم رو موضوع قرار بدیم، باید بریم سراغ موضوع خود دلیل تقلید. این بیان دقیقی است که مرحوم اصفهانی در رساله اجتهاد و تقلیدشون آمدن بیان فرمودن. حالا به نظر ما این جواب نمیتونه جواب از مرحوم آل خویی باشه، روش دقتی بفرمایید که فردا عرض بکنه. فصلی الله علیه.